41 استاد شورگشت 13 392 صفحه 196 قال فریزا.
استناد الى هذا الوجه ظاهر من کل من اشترط فی تحقق الاجماع عدم مخالفت احد من علماء العصر کفخر الدین و الشهید و المحقق ثانی قال فی الایضاح. خب عرض شد که اگر کسی مبناش در کشف اجماع از رأی معصوم قاعده لطف باشه، خب چنین ناقل اجماعی دیگه روشن شد که خبر از رأی معصوم نمیده، چون این مبنا برای کشف از رأی المعصوم باطل شد. پس اون شخص ناقل اجماع عالم به رأی المعصوم نیست، چطور میتونه مخبر از رأی المعصوم باشه؟ اجماعات منقول توسط ناقلینی که راه کشف اجماع از رأی معصوم رو قاعده لطف میدونن، چون این اجماعات منقولی شد بی ارزش، و چون این نقل اجماعی نقل رأی معصوم نشد تا بخوایم بگیم این مخبر از اجماع مخبر از رأی معصومه. و حتی خود ما یعنی منقول الی باید حواسش باشه، مبادا بخوایم بگیم برای ما کشف از رأی معصوم پیدا می شود از این طریق، این طریق باطل شد. البته یک نکته رو باید دقت بکنید، اینو دیروز نگفتیم، خیلی توجه کنید، نکته خوبیه. خب گفتیم اجماعات منقولی که ناقل شیخ طوسی باشه دیگه عملا بی ارزشه، چون مبنای شیخ طوسی قاعده لطفه و یه قاعده باطل بود، مجراش اجماع نبود. این نکته که میخوایم عرض بکنیم اینه، اینجورم نیست که حالا چون مبنای شیخ طوسی قاعده لطفه دیگه اجماعات ایشون کل عدم باشه، بلکه خیلی دقت کنید، کسانی که مبناشون در کشف اجماع از رأی المعصوم قاعده لطفه، اتفاقا اجماعات اینها یک نقطه قوت داره. خوب توجه کنید، اون نقطه قوت اینه. خب مستحضرید، دیروزم گفتیم این نقطه رو که شیخ انصاری از اینجا به بعد میخواد بگه، بنابر اینکه مسلک قاعده لطف باشه، مخالفت حتی یک نفر مضر بود، این دیروز گفته شد، امروز هم همین رو می‌فرماید که اگر می‌خواید بفهمید کیها مسلکشون در اجماع قاعده لطفه، ببینید کیها مخالفت یک نفر را حتی معلوم النسب مضر می‌دونند. اونا کسانی هستند که مبناشون قاعده لطفه. خب ببینید، اگر خاصیت اجماع مبتنی بر قاعده لطف این شد که نباید حتی یک نفر معلوم النسب هم مخالف باشه، قهرن اجماعات منقولی که شیخ طوسی نقل میکنه درسته، ما میگیم مبنای شیخ طوسی باطل، اما به این جهت باید توجه بشه که اگر شیخ طوسی نقل اجماع میکنه، اتفاق کل افراد یک عصر را نقل میکنه که حتی یک نفرم مخالف نیست و یه اثر مهم میداره برای خود ما، یعنی منقول الیه. اگر شیخ طوسی بگه که در فلان عصر اجماع بود چون مبنای شیخ طوسی قاعده لطفه، باید بفهمید که در او زمان یک نفرم مخالف نبوده. و این کمک میکنه برای منقول الیه، ممکنه نصف راه رو برای منقول الیه طی کنه. بالاخره شیخ طوسی ثقه عادل در اوج وثاقت و عدالت، وقتی خبر میده از اتفاقی اونم مبناش قاعده لطفه، این جهت مثبتش رو نباید نادیده گرفت که دیروز بعد از کلاس بعضی از دوستان این رو فرمودن و نقطه خیلی خوبیه، متناسب با این ادامه بحثه. در بحث امروز این مطلب رو مطرح میکنه که هر کس از ناقلین اجماع مخالفت حتی یک نفر معلوم النسب را هم مضر میداند، بدانید اون مبناش در اجماع قاعده لطفه. خب پس این خودش یک نقطه مثبته. درسته شیخ طوسی وقتی نقل اجماع میکنه ما شیخ طوسی را عالم به رأی الامام نمیدونیم، چون علمش رو مبتنی بر قاعده لطف کرده، این مبنا باطل، بنا هم باطل، بنای مبتنی بر این مبنا هم باطل، پس او عالم نبوده. اما بالاخره خبر میده از اتفاق الفقها در یک عصر بدون حتی یک نفر مخالف برای اون ادعه، و این نقطه مثبتیه. این میتونه خیلی کارساز باشه برای خود منقول الیه، که منقول الیه از راه حدس یقین پیدا کنه به رأی معصوم. حدس، حالا البته اگر اشکالات طریقی حدس رو رفع کنیم که در از ثالث خواهد آمد و از ثالث انشاءالله میمونه برای شنبه، که مهمترین مسلک در کشف اجماع از رأی معصومه و این ممکنه برای منقول الیه هم حاصل بشه. اجماعات منقول توسط ناقلین قائل به قاعده لطف میتونه زمینه رو فراهم کنه برای اینکه منقول الیه از طریق حدس قطع به رأی معصوم پیدا کنه. اجماع منقولی که ناقل شیخ طوسی باشه، میگیم شیخ طوسی عالم نبوده به رأی الامام، اما من منقول الیه عالم بشم به رأی الامام، این هیچ بعدی نداره. شیخ طوسی محصل اجماع، او را عالم ندانیم به رأی امام، اما من منقول الیه عالم به رأی امام باشم. او قرار بوده علمش از راه قاعده لطف باشه، غلطه. علم منقول الیه از راه حدس، این تحقق پیدا کنه، البته اشکالات مسلک حدس رو باید جواب داد که حالا اونا به تفصیل خواهیم رسید. الان بحث امروز در دو صفحه یک عبارت میخواییم بخونیم، نقل عباراتی از مرحوم فخرالدین پسر علامه و از مرحوم شهید اول در ذکرا و از مرحوم محقق ثانی در شرح شرایع. خوب دقت کنید، این کلمات بزرگواران نقل میشه برای اینه که از این کلمات شیخ میخواد استفاده کنه که اینها مخالفت حتی یک نفر را مضر به اجماع میدونستن، مخالفت یک نفر از فقهای یک عصر مضر به اجماع میدونستن، و از این میشه کشف کرد که مسلک شهید فخرالدین محقق ثانی قاعده لطف بود. ثم ان الاستناد الى هذا الوجه، استناد به قاعده لطف برای کشف رأی معصوم از اجماع، استناد به قاعده لطف ظاهر است از هر کسی که شرط می کند در تحقق اجماع عدم مخالفت احدی از علماء عصر را. یک معیار خیلی خوبیه به دست بده، و اینو دیروزم عرض کردیم چرا مخالفت حتی یک نفر مضر به اجماع بر مسلک قاعده لطف. چون ممکنه بگیم همون یک نفر مخالف همون کسی است که امام عصر سلام الله علیه تصرف کرده در ذهن او و او رو مخالف قرار داده برای اینکه او واقع رو برسون. دیگه کشف قطعی از رأی معصوم به ملاک قاعده لطف پیدا نمیشه. میگه ظاهر هر کسی، ظاهر است از هر کسی که ظاهران من کل من اشترته در تحقق اجماع عدم مخالفت احدی از علمای عصر، مثل فخرالدین ولد علامه، شهید اول، محقق ثانی. حالا نقل عبارات این سه بزرگوار، قال فی الایضاح فخرالدین، خیلی دقت کنید، عبارتی از فخرالدین برای اثبات این مدعا که ایشون از کسانی است که مخالفت یک نفر را مضر میدونه و اگر چنین باشه ایشون مسلکش قاعده لطفه. قال فی الایضاح در مسئله مایت خلوف المبیع، مسئله مایت خلوف المبیع تو لمعه خوندید، القول فی مایت خلوف المبیع، تحت این مسئله وقتی میخوان قلمرو به مبیع را مشخص کنن، یک خانه فروختی به زید، حالا توی فروشنده با مشتری اختلاف دارید که آیا کولر هم جزء خانه هست یا نه، مشتری میگه هست، فروشنده میگه نیست، اونجا بحثی مطرحه که قلمرو به مبیع رو باید چجور مشخص کنه که خوندید مراحلشو. حالا مطلبی در اون مسئله مطرح کرده، البته این مطلب ربطی به اون مسئله نداره، در اون مسئله مطرح شده، دقت کنید، این من عادت المجتهد، مطلبی که فخرالدین مطرح میکنه ربطی به اون مسئله نداره اما در ذیل اون مسئله بوده، فی مسئلت مایت خلوف المبیع در ذیل اون مسئله، ولو این عبارتی که الان میخونیم هیچ ربطی به اون مسئله نداره. حالا فرمایش فخرالدین اینه، دقت کنید، فخرالدین فرموده اگر فقها گفته مرسوم بین الفقها اینه که اگر 20 سال قبل 10 سال قبل در مسئله این نظری داشت، بعد از گذشت 10 سال 20 سال براش تبدل رأی پیدا شد، از فتواش برگشت، این فتوای جدیدش رو در یک کتاب جدید می نویسه، فتوای 20 سال قبلش رو در کتابای 20 سال قبلش معدوم نمی کنه، اونم ابقا می کنه. می بینید علامه تو هر کتابش یک نظری داره، در بسیار از مطالب می بینید به تعداد کتاباش نظر داره، این تبدل رأی ها که پیدا می شده رأی قبلی رو ابطال نمی کنه. فرموده این یک رسم بین بزرگان و این برای چیه؟ فرموده این کارشون برای اینه که میخوان به افراد آینده و آیندگان بفهمونن که مواظب باشید. در اون دهه اجماع نبود، یک همچه قائلی به این قول وجود داشت. ببینید دیگران اگر با این قول هماهنگ نیستن پس اجماع نیست، نبوده. اگر اون رو پاکش کنن، کتابی رو که 10 سال قبل نوشتی امسال کتاب دیگری می‌نویسی در همون مسئله نظریه جدید داری، بری اون کتاب 10 سال قبل تو پاک کنی، نظر فعلی تو او هم وارد کنی، آیندگان از کجا بدونن که اون زمان بین الفقها اتفاق بوده، اختلاف بوده. تو اگر اون نظریتو ابقا کنی میتونن برن اون دهه گذشته را بررسی کنن، دیگران با تو موافق بودن اجماع باشه، مخالف بودن اجماع نباشه. خب ببینید این فرمایشات رو محقق ثانی داره، فخرالدین داره. حالا این فرمایشات درست یا نه کار نداریم، ولی اینا خبر از چی میده؟ خبر از این میده که مخالفت تو حتی یک نفرم مضر به اجماعه. میگه این نظریه 10-20 سال قبل تو ابقائش میکنی، ابطالش نمیکنی، نظر جدید تو توی کتاب جدید مینویسی، او بمونه. چرا؟ برای اینکه میخوای بفهمونی در اون 10-20 سال قبل اگر بقیه نظرشون وجود بوده، من نظرم استحباب بوده، پس اجماع نبوده. معلوم شه مخالفت یک نفر رو مضر میدونه. فرموده ان من عادت المجتهد انه اذا تغير اجتهاده الى تردد، وقتی که اجتهاد او متغیر بشود به تردد، یعنی 10 سال قبل فتوا داد امسال توقف میکنه، تردد توقفه. اول حکم به خلاف مختاره او، اولا امسال یک نظریه جدید داد برخلاف نظر 10-20 سال قبلش. لم یبطل ذکر الحکم الاول، ذکر حکم اول رو باطل نمی کند، یعنی او رو اعدام نمی کنه، میذاره تو کتاباش بمون. می نویسه که این کتاب در چه تاریخی نوشته شد، معمولا مشخصه. خود مؤلفین نوشتن که این کتاب رو کی نمی شروع کردن، کی تمام کردن. ابطال نمی کند ذکر حکم اول، این ابطال مراد محوه ها، محوه نمی کند، میذاره بمونه. بلی یذکر ما اداه الیه اجتهاد حسانیا فی موضع آخر، این نظریه جدیدش رو در یک کتاب جدید میاره، ذکر میکند آنچه را که اداه الیه، یعنی رسان به او اجتهاد دومش، آنچه را که رسان به او اجتهاد دومش، یعنی نظریه ای که اجتهاد دومش به او منتهی شد، اینو ذکر میکند در موضع دیگری. این لبیان تعلیل برای لم یبطله، چرا ابطال نمی کند نظر اولش را، چرا نظر دومش را در کتاب دیگری نقل می کنه، او را به جای خودش می گذاره؟ لبیانه، لبیان عدم انعقاد اجماع عصر اجتهاد، عصر اجتهاد الاول علی خلافه، برای اینکه بیان بکند عدم انعقاد اجماع عصر اجتهاد اول را برخلاف این نظر، این رأی، و عدم انعقاد اجماع اهل ثانی را، اهل عصر اجتهاد ثانی را، علا کل واحد منهما، یعنی من الاجتهاد الاول و الاجتهاد ثانی. بالاخره این نظریه جدید تو اینجا می‌نویسی، نظریه 20 سال قبلت هم در او کتابت ابقا می‌کنی، آیندگان که میاند می‌فهمند تو دهه فلان، تو سده فلان، تو دهه فلان، فلان نظریه اتفاقی بوده یا اختلافی بوده، تو فلان دهه فلان عصر این نظریه اتفاقی بوده یا اختلافی بوده، اینا رو میتونن به دست بیارن. اگر تو امحاء کنی اون نظریه اول تو، این نظریه حالاتو ببری تو کتابای 20 تا 30 سال قبلت هم بنویسی، آیندگان مطلع نمیشن او زمان وضعیت چجور بوده. و انه لم یحصل فی الاجتهاد الثانی مبطل للاول، میگه برای اینکه آیندگان بفهمن در اجتهاد ثانی مبتلی برای اول پیدا نشد، بلکه در ثانی متردد شد. البته این مال جایی است که در ثانی تردد باشه، گاهی اوقات در ثانی مبتل پیدا میکنه. لم یحصل فی الاجتهاد الثانی مبتلا للاجتهاد الاول بل معارض لدلیل الاجتهاد الاول مساو له، دلیل مساوی با او پیدا کرده، لذا الان شده مردد. این و انه لم یحصل نازل به صورت تردده، گاهی در عصر ثانی مردد میشید دلیل پیدا میکنی برابر با دلیل اجتهاد اول، مساوی با او میشی مردد. گاهی دلیل دوم رو مبتل دلیل اول میبینی، البته همونجا که مبتل میبینی باید نسبت به نظریت در کتاب اول 10-20 سال قبل دستکاری نمید. انتها عبارت فخرالدین، بالاخره این عبارت این مقدار رو میفهمونه. خب از این عبارت میفهمیم که مخالفت حتی یک نفر هم مضره. کتابی نوشتی 20 سال قبل، تو بر خلاف دیگران نظر دادی، آیندگان مطلع بشن که تو مخالف بودی، پس اجماعی نبوده. معلوم شه اختلاف مخالفت یک نفرم مضر. این تمام. فقط اکثر فی الایذا، نمونه دیگه دقت کنید، فقط اکثر فی الایذا من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض اثر المخالف. میگه بعضی موارد هست که فخرالدین در ایزاه فرموده مخالفت فلان کس لطمه به اجماع نمیزند چون او مخالفتش در زمان اجماع نبوده، بلکه مسبوق به اجماع یا لاحق به اجماعه. خب معلوم میشه اگر در عصر اجماع میبود ضرر میزد دیگه، اینو دقت کنید. معلوم میشه اگر این مخالفت در عصر اجماع می بود ضرر می زد. فقط اکثر این اتا کثیرن، آورده است فراوان در ایزاح. چرا؟ اکثر من عدم الاعتبار بالخلاف، گفته به مخالفت فلان کس اعتنایی نمی شود. چرا؟ لانقراض عصر او، عصر اون مخالف. از این جمله چی میفهمید؟ میفهمید که اگر عصر اون منقرض نباشد، اگر معاصر با اجماع باشه، مخالفت او ضرر میزنه. میگه و ظاهر او الانطباق علی هذه الطریقه ما لا یخفا، ظاهر فرمایشات فخرالدین انطباق بر طریق این طریقه، این قاعده لطف، مخالفت یک نفر را اگر معاصر با اجماع باشه مضر میبینه. پس معلوم میشه مبنای ایشون هم قاعده لطف. این عبارات ایزاح فخرالدین. اما شهید قال فی الذکران، خوب دقت کنید، در بحث جواز و عدم جواز تقلید از میت، آیا از میت میشه تقلید کرد یا نه، فرموده ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیت، ظاهر فقها این است که جایز نیست عمل به فتوای میت. دلیلشون اینه، محتجین به انه لا قول للمیت، میت نظر ندارد، نظر مال شخص حیه، قول نظر. ایناشو کار نداریم ما. ببینید خیلی دقت کنید، ثقل عبارت رو پیدا کنید، تکیه کلام شهید و نقطه‌ای که محل نظر شیخه در عبارت شهید کجاست، ایناشو کار نداریم. این حرفا آیا تمامه یا نه در کتاب اجتهاد و تقلید باید بحث بشه. محتجین به انه لا قول له، میت که نظر ند، میت جماده، جماد که قائل و قول براش معنی نداره. اینو شو دقت کنید از اینجا، اینجاش محل شاهد در عبارت شهیده که شیخ انصاری آورده برای تیکش. شهید اول فرموده، شهید اول فرموده ولهازا ینعقد الاجماع علا خلاف این میته. خوب دقت کنید، اگر 20 فقیه در عصری بودند همه یک نظر داشتن وجوب، یک نفرشون قائل به استحباب بود، قائل به وجوب نبود، اجماع منعقد نمیشه، اون یک نفر مضر. خیلی دقت کنید، اگر این یک نفر قائل به استحباب بود بمیره، اجماع درست میشه، چون دیگه اون میت نظر ندارد. این لحاظا یعنی شاهد بر این که، خیلی دقت کنید، شاهد بر این که لا قول للمیت اینه که اگر مرد اجماع درست میشه، چون دیگه او صاحب نظر نیست، صاحب نظرها متفقه، در زمان اجماع مخالف بوده، اما الان که مرد اجماع از این به بعد منعقد میشه، در زمان حیاتش مخالف با بقیه بود، اجماعی نبود، اجماعی نبود، وقتی مرد اجماع درست میشه. خیلی دقت کنید، حالا این حرفا درسته یا نه کار نداریم، ما الان قرار نیست صحت و سقم این حرفا بررسی بشه، اصلا جاش نیست اینجا. این عبارت ها رو شیخ نقل میکنه برای اینکه بفرماید ببینید شهیدم از کسانی است که مخالفت یک نفر رو مضر می‌بینه. میگه اگر اون یک نفر مخالف اگر مرد اجماع درست میشه. ولهذا که میت قول ندارد و مخالفتش مخالفت به حساب نمیاد. ینعقد الاجماع علی خلاف المیت، علی خلافه، خلاف اون قائل میتن، در حالی که مرده باشه. به همین نحو گرس کردیم، 20 تا هستن، یک 19 تا قائل به وجوبن، یک قائل به استحباب، اجماع نیست، چون مضر به اجماعه، اگر اون مرد اجماع درست میشه. این عبارت شهید در ذکرا که اینم ناظر به اینه که مخالفت یک نفرم مضر. و استدل المحقق از ثانی که حاشیت شرائع، عبارت از محقق ثانی، استدل على انه لا قول للمیت، استدل بالاجماع على ان خلاف الفقیه الواحد لسائر اهل عصره یمنع من انعقاد الاجماع اعتدادن به قوله و اعتبارن به خلافه. فاذا مات و انحسر اهل العصر المخالفین له انعقد و سار قوله غیر منظور فی، غیر منظور لی ولا یعتد به. این همون عبارت، همون مطالب شهیده، متا محقق ثانی برموده. خوب توجه کنید، احتجاج کرده بر این که میت قول ندارد. وقتی قول ندارد پس شما نمیتونید ازش تقلید کنید، تقلید باید از اهل نظر باشه، او که اهل نظر جماده. میگه احتجاج کرده برای این که المیت لیس به قائل، المیت لیس به اهل نظر، احتجاج کرده برای این، به این مطلب گفته ببینید فقها قائلند اگر 20 تا فقیه داریم 19 تا قائل به وجوب، یک قائل به استحباب، اجماع نیست، چون قائل به استحباب زنده است، نظر داره، برخلاف مضر به اجماع. اگر اون بمیرد چون دیگه مرد و جماعت شد و دیگه قول ندارد، پس لا قائل بالخلاف، اجماع منعقد میشه. نمیخوایم ببینیم حرفا درست یا غلط، که حرفا جای خودش مناقشه شده در بحث اجتهاد تقلید، الان بحث صحت و سقم حرفا نیست، بحث اینه که این عبارت ها بالاخره شاهد بر اینه که محقق هم محقق ثانی مخالفت یک نفر رو با 20 نفر مضر میدونست به اجماع، و میگفته اگر همون یک نفر مخالف بمیره درست میشه کار، اجماع منعقد میشه. احتجاج کرده به اجماع برای اینکه مخالفت یک فقیه با سایر اهل عصرش مانع از انعقاد اجماع است. اعتدادن به قولهی، او قائل به خلافه، اعتباراً به مخالفتهی، بخاطر لحاظ مخالفت او پس اجماع نیست. فاذا مات، اگر او مرد و منحصر شد اهل عصر در مخالفین له، انعقد الاجماع و صار قوله غیر منظور الیه کالعدم ولا یعتد به. نه، قول فتوای یک فقیه منزله خبر واحد قطعا نیست. اگر قرار باشه حساب نقل خبر باشه، نقل اجماع نقل خبر، نقل حکم حساب میشه، خبر واحد حساب میشه. میگیم یک نفر رو اینها مضر میدونستن، پس این عبارت محقق ثانیم شاهد بر اینه که مخالفت یک نفر رو مضر میدونه. میگه اگر اون یک نفر بمیره کار درست میشه، اجماع درست میشه. خب پس ایشون هم از کسانی است که مخالفت یک نفر رو مضر میدونه و کسی چنین باشه مبناش قاعده لطف. و حکیه عن بعضن، این عباراتی مربوط به این سه بزرگوار نقل شده از بعضی کالا پاورقین فرموده اون بعض که ناقله صاحب کشف القناع محقق توست دارید. حکیه عن بعضن انه حکا، خود شیخ انصاری کشف القناع را نداشته. میگه نقل شده از بعضی که حالا پاورقی میگه صاحب کشف القناع، که کاشف القناع یعنی محقق توستری، نقل کرده از محقق داماد. محقق داماد نویه محقق ثانیه، محقق کرکی صاحب جامع قاصد، نقل کرده از محقق داماد این مطلب را، انه قال فی بعض کلام له. میخوایم بگیم محقق داماد هم از کسانی است که مبنوش در بحث اجماع قاعده لطف بوده. قال فی بعض کلام له فی تفسیر النعمت الباطنه اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. در تفسیر نعمت باطنه فرموده اسبغ علیکم نعمه، نعمه در رأس نعم وجود مقدس ائمه سلام الله علیهم، اتممت علیکم نعمتی، نعمت بر امیرالمومنین سلام الله علیه اطلاق شده. اسبغ علیکم نعمه یعنی سرازیر کرد به سمت شما نعمش را، ظاهرتن و باطنه، نعم ظاهره و نعم باطنه. نعم باطنه میشه از حجت سلام الله علیه که مخفی مستوره. فرموده این من فوائد الامام اجل الله فرجه، از فوائد امام که نعمت باطنه است، امام است سلام الله علیه، از فوائد او این است که ان یکون مستندن لحجیت اجماع اهل الحل والعقد من العلماء علی حکم من الاحکام، مستند باشد برای حجیت اهل حل و عقد از علما، اجماعشون بر حکم از احکام. به همون بیانی گفته شد که اگر فقهای عصر متفق شدن بر حکمی، مخالفتی بینشون نبود که تمام شیعه دنبال رو به اینند، اگر نظر اینها مخالف با حکم الله واقعی باشه، حکم الله واقعی نرسیده باشه به شیعه، کل شیعه داره خلاف میره و امام عصر سلام الله علیه باید دست به کار بشه الغای خلاف کنه. اگر الغای خلاف نکرد معلوم میشه این رو نظر خودش میدونه، این نظر متفقون علیه نظر امام. فرموده از فواید امام غایب سلام الله علیه، امام باکن سلام الله علیه، این است که مستند حجیت اجماع باشد. حالا اجماعا بسیطا فی احکام همول اجماعیه و حجیت اجماع همول مرکب فی احکام همول خلافیه. اجماع مرکب جاییست که فقها اتفاق دارن بر دو قول که همه متفقن بر نفی ثالث. اگر اون ثالث حکم الله باشه، خب امام معصوم سلام الله علیه باید اقدام کنه، چون همه فقها متفق بر نفی ثالث هست. اگر او واقعا حکم الله، امام معصوم سلام الله علیه باید به نحوی اون رو به مردم برسونه. و حجیت اجماع هم المرکب فی احکام هم الخلافیه، فانه اجل الله فرجه لا ينفرد به قول، اون منفرد به قولی نمی شود. یعنی همه فقها یک نظر داشته باشند مخالف با واقع، و واقع که عند الامامه مخالف با این، و امام هم هیچی نگه. بل من الرحمت الواجبت فی الحکمت الالهیه، همون قاعده لطفه، از مصادیق رحمت واجبه در حکمت الهی، واجبه عقلی، لطف که واجب عقلی است. ان یکون فی المجتهدین المختلفین فی المسئلت المختلف فیها من علماء العصر من یوافق رأیه رأی الامام، رأی امام عصره، و رأی صاحب امره، و یطابق قوله قوله، و این لم یکن ممن نعلمه به عینه و نعرفه به خصوصه، ولو ما ندانیم کدام یک، ولی بالاخره نباید اتفاق رخ بده بر خلاف واقع. این لب فرمایش محقق داماد، ایشون فرموده نباید اتفاق بر خلاف رأی امام معصوم رخ بده، اگر اتفاق رخ بده امام باید اقدام کنه اون رو به مردم برسونه، لااقل اختلافی باشه بین فقها، لااقل بعضی رأی امام رو رسونده باشن، حجت تمام شده باشه. اگر چه ندانیم ما اون فرد را به عینه، یعنی علم تفصیلی بهش نداشته باشیم، اما علم اجباری داریم که اگر اختلافی یکی از اینا رأی امام و نعرفه به خصوصه. و کأنه لأجل مراعات هذه الطریقه التجع الشهید في الذكرى الى توجيه الاجماعات التي ادعاها جماعه في المسائل الخلافيه مع وجود المخالف فيها باراده غير المعنى الاصطلاحي. دقت کنید، خیلی این پاراگراف رو توجه کنید. با توجه به عبارتی که از ذکرا نقل شد، شهید اول جزء کسانی شد که اجماع را از راه قاعده لطف حجت میدونه، و مخالفت یک نفر را حتی مضر میدونه به اجماع. میگه رو همین حساب شهید در ذکرا یک سری موارد را که بزرگان ادعای اجماع میکنن با اونی که مخالف وجود داره، خیلی توجه کنید، مخصوصا سید مرتضی این روش رو خیلی داره، ادعای اجماع میکنه با اونی که ببینید اکثریت مخالفن از معاصرین خودش. میگه شهید در ذکرات، چون اجماع را از منظر ابتناع بر قاعده لطف نگاه میکنه و وجود المخالف را مضر میبینه، میگه فرموده، شهید فرموده در ذکرات، فرموده این بزرگوارانی که ادعای اجماع میکنند و اونی که مخالف وجود داشته، اونا مرادشون از اجماع، اجماع مصطلح نیست. در اجماع مصطلح مخالفت هر فردی حتی معلوم النسب ضرر میزنه. اینم باز از جمله شواهد بر اینه که شهید مسلکش مسلک قاعده لطف بوده، اگر نه نیازی به توجیه نیست. اگر مسلک ما مسلک حدس باشه که خواهد آمد، اجماعات سید مرتضی را نیاز به توجیه نداریم. برای چی توجیه کنیم؟ میگیم نخیر، اجماع بوده بر مسلک حدس از طریق خودش. اگر شهید اجماعات مشتمل بر مخالف را توجیه میکنه، میگه اینا اجماع اصطلاحی نیست، رو حساب اینکه ایشون اجماع را بر اساس قاعده لطف نگاه میکنه و توجیه میکنه، اگر نه توجیه نمیکنه. و که انه لعجل مراعات هذه طریقه، به خاطر در نظر داشتن همین طریقه قاعده لط، به همین خاطر است که التجع پناه برده شهید در ذکرا به توجیه اجماعاتی که ادعاها جماعتون من الفقها در مسائل خلافیه مع وجود المخالف فیها در اون مسائل. خب توجیه کرده چطور؟ توجیه کرده به اراده غیر معنای اصطلاحی از وجوهی که حالا اون وجوه رو فهمت صاحب معالم تو معالم آورده، توجیه کرده به اراده غیر معنای اصطلاحی از وجوهی که حکاها انه فی المعالم نقل کرده از شهید اول در معالم. صاحب معالم پسر شهید ثانیه، صاحب معالم پسر شهید ثانیه، ذکر مال شهید اول. ولو جامع الاجماع وجود المخالف، نیازی به توجیه نبود. اگر قابل جمع بود اجماع با وجود مخالف، ولو من معلوم النسب لم یکن داع الی التوجیهات المذکوره، نیازی به توجیه نبود. اگر ما مبنامون در اجماع حدس باشه، مخالفین رو به راحتی بر میتابیم، در این حال ادعای اجماع هم میکنیم، چون مسلکمون حدسه که با وجود مخالف هم ممکنه حدس پیدا بشه. فرض کنید بزرگان صدر دوران غیبت را اخبارشون رو بررسی میکنید، 10 نفر موافقن، 3 نفر مخالفن، حدس قطعی ممکنه به رأی معصوم پیدا بشه، ولو مخالف هست. دایی نداشت برای توجیهات، مع بعد توجیهات یا اکثر توجیهات، حالا توجیهاتشون نیاورده، تو معالم آورده من و صاحب معالم. خب اینا همه شاهد بر اینه که شهید از کسانی است که خیلی سفت و سخت برای کشف اجماع از رأی معصوم نظر به قاعده لطف داشته. خب از قدما سید مرتضی این رو رد کرده، از متأخران مرحوم علامه شدید تاخته به این مبنا که قاعده لطف رو بخوایم توسعه بدیم حتی در اینجا هم ازش استفاده کنیم. نه خیر، البته قبول داریم لطف ولی السلام الله علیه همیشه شامل حال شیعه است. اگر در روایت از خود حضرت حجه السلام الله علیه داریم که اگر مراعات اون حضرت نبود که همه همون اوائل هلاک شده بودن، شیعه نمیموند. لطف اون حضرت قطعا شامل حال شیعه است، قطعا باعث بقای شیعه است و گسترش شیعه است. اما این معناش نیست که دیگه در هر نقطه بیاییم از این مسئله استفاده کنیم، این ممکنه برای بعضی ها دکان باز کنه. قاعده لطف رو نباید در هر جزئی از موارد مطرح کرد. در مجموع بله معتقدیم قطعا دست قدرت اون حضرت که دست خداست پشتیبان شیعه است. از سالس انشاءالله شنبه دیگه.